محدودیت لګیدلې دی.
شاشو 30 دقیقه شام به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی طاهر روشان و عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حالی که مسکو امروز میزبان یک نشست مخالفان حکومت طالبان است، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیروز در پایتخت روسیه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. اعلامیه کرملین میگوید که رهبران دو کشور درباره روابط تجارتی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور و وضعیت امنیت در منطقه گفتگو کردند. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که رئیسان دو کشور به خصوص درباره اوضاع افغانستان گفتگو کردند. تاجیکستان بارها درباره آنچه که تهدید تروریسم از افغانستان می‌خواند ابراز نگرانی کرده و خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان شده است. احمد مسعود رهبر جبهه مسماه به مقاومت ملی و چندین چهره دیگر مخالف طالبان در نشست امروز در مسکو اشتراک دارند. اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه حملات در باجاور و وزیرستان چندین نفر به شمول دو سرباز جان باختند. حمله نخست دیروز در وزیرستان شمالی صورت گرفت که به گفته نظامیان پاکستانی دو سرباز در آن کشته شدند. سپس یک بم در یک دکان در وانه منفجر شد که در نتیجه به گفته پلیس یک متنفذ قومی و دو تن دیگر جان باختند. قبل از این رویدادها دیروز دو انفجار در باجاور صورت گرفت که در نتیجه دو تن کشته شدند. مسئولان لیگ تجارتی بیگ باش استرالیا میگویند راشد خان ستاره معروف کرکت افغانستان و جهان در مسابقات امسال لیگ اشتراک نمی کند. اگرچه در صفحه رسمی بیگ باش در فیسبوک درباره دلیل عدم اشتراک راشد خان چیزی گفته نشده، ولی برخی از گزارش ها می رساند که وی از درد کمر رنج می برد و برای تداوی به برتانیا رفته است. راشد خان در دو سال گذشته در لیگ بیگ باش برای تیم ادلاید استرایکرز بازی کرده و درخشیده است. سال گذشته بعد از اینکه استرالیا مسابقات تیم خود با افغانستان را لغو کرد، راشد خان و دیگر بازیکنان افغان در واکنش گفتند که در بازی‌های لیگ استرالیا دیگر اشتراک نمی‌کنند. اما سپس آنها از این تصمیم منصرف شدند و تیم ادلاید استرایکرز گفت که منتظر راشد خان است. و یک مقام اسرائیلی بعد از تأخیر 24 ساعته در برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه تندرو حماس گفت که این تأخیر قابل نگرانی نیست. قرار بود که طرفین در جریان 4 روز آتش بس 50 تن از گروگانان اسرائیلی به شمول زنان و اطفال و 150 تن از زندانیان فلسطینی را تبادله کنند. گزارش های رسانه های اسرائیلی می گویند بر علاوه این که گروه حماس تا اواخر شب گذشته توافقنامه آتش بس را رسما امضا نکرده بود و به حکومت قطر رسما تعهد نسپرده بود، فهرست گروگانان اسرائیلی را نیز نسپرده بود. اردوی اسرائیل موافقتنامه آتش بس موقت را روز چهارشنبه امضا کرد. این توافقنامه به میانجیگری قطر و مصر صورت گرفته است. قابل تذکر است که آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریست میشناسند. پایان اخبار. دوستان عزیز، ساعت استودیو 6:34 دقیقه شام به وقت کابل نشان میده. مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میبینید و میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گردهمایی مخالفان طالبان در مسکو.
در حقیقت طالبان ثابت ساختند که اونا جنگجوی خوب هستند، اما به هیچ وجه یک گروه نیستند که اونا حکومت کردن را بلد باشند.
دستور طالبان برای دور کردن برخی کتاب‌ها از کتابخانه‌ها.
در این مکتوب آمده که همه پوهنتون‌های دولتی باید از کتاب‌های مربوط به جریان سلفی‌ها، تحریری‌ها، شیعیان، حزبی‌ها و دوره جمهوریت پاکسازی و بجای آن کتاب‌های سیرت النبی جابجا شود.
رکود بازار سلمانی ها
ولی بیخی سلمانی والا را نمیمانه که با مردم میش جور کنه فرستایل بزنه کدام نفر ای کار کنه او گیر شو با اصلی برد آزار.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از سیاسیون مخالف حکومت طالبان که در نشست یک روزه مسکو شرکت کردند میگویند با آنکه تلاش کردند مسائل افغانستان را به گونه صلح‌آمیز حل کنند، اما طالبان هر گونه مذاکرات بین الافغانی را رد کردند. شرکت کنندگان نشست از جامعه جهانی، کشورهای منطقه و کشورهای منطقه خواستند که افغانها را در ساختن یک حکومت مشروع کمک کنند. حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که حکومت آنها مشروع و قابل قبول همه افغان هاست. همکارم حسیب تلاش را با خود داریم.
سلام، مسکو روز پنجشنبه میزبان نشستی در مورد افغانستان با حضور شماری از شهرهای مخالف طالبان بود. شرکت کنندگان این نشست که زیر نام افغانستان بین گذشته و آینده از سوی حزب عدالت روسیه برگزار شده، از جامعه جهانی، کشورهای همسایه افغانستان و منطقه خواستند که برای ایجاد یک حکومت به گفته آنها مشروع در افغانستان با آنها کمک کنند. آنان در سخنرانی‌هایشان در این نشست حکومت طالبان را متهم به انحصار قدرت کرده، گفتند که مردم افغانستان را از حقوق اساسیشان محروم کرده است. احمد مسعود، رئیس جبهه موسوم به مقاومت ملی، یکی از شرکت کنندگان اصلی در این نشست، گفت که تلاش کرده مسئله افغانستان از طریق گفتگو حل شود، اما به گفته او طالبان هر بار مذاکرات را رد کردند. احمد مسعود افزود که افغانستان در 2 سال گذشته به طرف یک بحران تاریک رفته، قانون و مشروعیت ندارد و از جامعه جهانی خواست که اگر میخواهد به افغانستان کمک کند، نخست در ایجاد حکومت به گفته او مشروع کمک کند. آقای مسعود در این نشست افزود که نخستین کلی و راه حل با افغانها کمک کردن است که یک حکومت مشروع و منتخب بسازند. به گفته او حکومتی که برای مردم خود پاسخگو نباشد، برایشان احترام نکند، بدون شک که آن حکومت نه به منطقه و نه به قوانین جهانی احترام میگذارد. آقای مسعود ادعا کرد که طالبان افغانستان را به گونه قرون وسطی مدیریت میکند و توسط تفنگ و به زور مفکوره خود را بر دیگران تحمیل میکند، آنچه که حکومت طالبان همواره رد میکند. فوزیه کوفی، یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست، هم گفت که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان را از حقوقشان محروم کرده و حتی اعتراضات مدنی و صلح‌آمیز زنان را هم به گفته او سرکوب کردند. او افزود طالبان این را ثابت کردند که یک گروه خوب جنگی هستند، اما به گفته او نه گروهی که حکومتداری را یاد داشته باشد. خانم کوفی افزود یک گروه کوچک زنان طالبان را تا اندازه‌ای به چالش کشیده است که نه تنها طالبان خود این زنان را زندانی می کند، بلکه به گفته او اعضای خانواده هایشان را نیز با آنان زندانی کرده است که اصلی که در هیچ دین و فرهنگ و بشریت به گفته خانم کوفی جایی ندارد. بانو کوفی همچنان از جامعه جهانی خواست که به جای سیاست‌های به گفته او متناقض، مسئولیت خود را در برابر افغانستان ادا کند. در مورد ایجاد نشست مخالفان سیاسی طالبان در مسکو، سخنرانی‌ها و خواسته‌هایشان خواستیم نظر سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر را داشته باشیم، اما وی تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در نشست روز پنجشنبه مسکو، احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی، احمد ولی مسعود، یک عضو دیگر این جبهه، محمد محقق، عضو شورای موسوم به مقاومت ملی برای نجات افغانستان، فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه، و در کنار شکریه بارگزی و فوزیه کوفی، اعضای ولسی جرگه پیشین، برخی از سیاستمداران دیگر افغان مخالف طالبان نیز شرکت کرده بودند. برخی دیگر از شرکت کنندگان این نشست بر ایجاد یک حکومت مشروع و آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده و همچنان گفتند که اگر طالبان حاضر به گفتگو نشوند، آنها مقاومت مسلحانه‌شان را گسترش میدهند. مخالفان حکومت طالبان در حال در نشست در مسکو گرده هم آمدند که این کشور پیش از این نیز در نشست‌های دیگر مثل فرمت مسکو از طالبان نیز میزبانی کرده و تا هنوز هم روابط خود با حکومت طالبان را نگه داشته و سفارت افغانستان در مسکو را نیز در اختیار آنان قرار داده است.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز در گزارش همکارم حسیب تلاش از نشست مخالفان طالبان در مسکو شنیدید. این مخالفان میگویند که آنها تلاش کردند که مسائل افغانستان را از طریق گفتگو حل کنند، اما طالبان هر گونه گفتگوی بین الافغانی را رد می کنند. طالبان هنوز درباره این نشست واکنش نشان ندادند. غوث جانباز دیپلمات سابق افغانستان در روسیه و کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. جانباز صاحب، مسکو چه هدفی را از تدویر این نشست دنبال می کند؟ با طالبان هم رابط دارد، قسمی که در گزارش شنیدیم. بله جانباز صاحب، صدای ما دارین؟
بله بله، ببخشید، ما یادم رفت فشار بود مایکروفون.
بفرمایید، سوال ما گرفتید؟
بله بله، سوال شنید. سلام به شما و به همه عزیزان که ما را مشنوان میبینن. ببینید، ما این فکر میکنم و از روی که بی وقایع نشان میتوا تا روی که ما میتونم سیاست روسیه را تحلیل کنم. روسیه در تلاش ازی است که سیاست های خود را یک کمک زیاد نی یک کمک متنوع بسازد. از اون خاطر یک حزب که بسیار پرنفوذ نیست، تاثیر گذاریش زیاد نیست، پیدا کرده به نام حزب عدالت روسیه و رئیس از او که در حلقه دوم نزدیکی با رهبری فوقانی روسیه قرار دارد، یعنی زیاد نزدیک هم نیست، لیکن یک وظیفه برش داده شده که با یک سلسله مخالفین حکومت طالبا در افغانستان تماس برقرار کنن و وقتا فوقتا اونا را دعوت بکنن به مسکو و امرشون دید و وادید بکنن. به این ترتیب مسکو علاقمند ازی است که روابط خود متنوع‌تر بسازه. چرا این کار را میکنه مسکو؟ مسکو این کار را به خاطر ازی میکنه که احساس کرده که تلاش های در قسمت جلب یا ترغیب طالبا از دیگه مراکز قدرت هم شروع شده و به خاطر ازی که طالب از حلقه تاثیرگذاری منطقوی و مثلا کشورهای مقتدر منطقه مثل فدراسیون روسیه، چین، ایران و آسیای مرکزی تا حدود بیرون نشه، به اون خاطر یک حلقه فشار بالای یا یک ابزار فشار دیگر بالای طالب ایجاد میکنه که به این ترتیب طالب بهوش باشه و حرکت هایی که در مخالفت با منافع منطقه و کشورهای مقتدر منطقه قرار داشته باشه از او اجتناب کرده باشه.
تشکر.
مخصوصا که امی جو در اذهان منطقه و فرامنطقه هم جا داره، یعنی مخالفین طالب بدون از او هم در داخل و در بیرون از افغانستان کم نیست. افغانایی که در بیرون هستن با پالیسی گروه طالب در کل مخالفت سیاسی بسیار مشدد داره و بگر که بخاطر ازی که دل ازی را هم به دست آورده باشه با یک تعداد از حلقات و اشخاص که در اپوزیسیون در مخالفت شدید با طالبا قرار دارد از او دعوت میکنه تا اونا هم شنیده شه، یعنی یک تیر و دو فاخته را نقش یک تیر و دو فاخته را بازی میکنه.
تشکر. جانباز صاحب، شب گذشته یعنی در آستانه این نشست مخالفان سیاسی یا مخالفان حکومت طالبان در مسکو، شب گذشته امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات داشته با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رسانه‌های روسی گفتند که در این نشست وضعیت افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فکر نمی‌کنین که این ملاقات هم ارتباطی با این نشست داشته باشه؟
خب ارتباط مستقیم شاید نداشته بوده باشه. سفر امام علی رحمان یک سفر بود که از قبل تنظیم شده بود و یک سفر رسمی بود، لیکن ای که امام علی رحمان در قسمت تدوین پالیسی فدراسیون روسیه همکار روسیه هست، این شک نیست. یک تعداد از مخالفین بسیار شدید گروه طالبا در قلمرو تاجیکستان قرار دارن. تاجیکستان هنوز هیچ نوع روابط مستقیم با گروه طالبا به حکومت طالبا در افغانستان ایجاد نکرده. سفارت هم مستقل عمل میکنه با او خاطر و هیچ ارتباط با طالبا نداره و همواره در تضاد با طالبا قرار داره و حمایت خود از گروه مقاومت در افغانستان همیشه اعلام کرده. به این ترتیب بدون شک که موضوعی که ارتباط میگیره به روابط تاجیکستان و فدراسیون روسیه، نقش افغانستان و چگونگی تامین روابط در کل به این حوزه با افغانستان، بیجه تاجیکستان نقش خود داره. و امی فقط دو سه روز پیش دو کندک راکت های S-300 خود فدراسیون روسیه جدیدن به تاجیکستان روان کرده، در وجه مستقر ساخته. او خاطر طبیعتاً که اگر مستقیم دمی سفر این نقش نداشته بوده باشد، در رابطه به ملاقات که در مسکو صورت گرفت، منظور امی مخالفین طالبان است. در کل جو افغانستان، موضوع افغانستان، مسئله افغانستان در رابطه روسیه و تاجیکستان نقش بسیار عمده را بازی میکنه.
تشکر. اگرچه قنسولگری افغانستان در خارو فکر میکنم اونا رابطه دارن با کابل فعلا. به هر صورت جانبا صاحب، سوال اخیر ما ایست که نشست امروز در مسکو چه تأثیر روی اوضاع سیاسی در افغانستان در آینده خواهد داشت؟
ما فکر نمیکنم که این جلسه کدام تاثیر مستقیم داشته باشه بالای اوضاع در افغانستان، به خاطر اینکه شما اگه ببینین وزارت خارجه فدراسیون روسیه کاملا از این ملاقات فاصله گرفته، هیچ نوع اعلامیه را در این رابطه پخش نکرده. نشرات رسمی فدراسیون روسیه یک تعدادش خودداری میکنه از نقش در وسیع این موضوع. موضع‌گیری رسمی فدراسیون روسیه ای است که در تعامل جامع و وسیع با گروه طالبان باید تماس های ادامه داشته باشد تا از درون طالبان آماده تغییر شود. در این حال ما میبینیم که در فدراسیون روسیه هیچ کار بدون اراده رهبری فوقانی کشور صورت نمیگیره. همین گروه های مخالف طالبان را که دعوت کردن، این هم البته که به اراده رهبری فوقانی فدراسیون روسیه صورت گرفته. بنابراین یک تنوع را ما میبینیم در کل در مسیر یا در استقامت پالیسی تدوین پالیسی های فدراسیون روسیه در افغانستان، لیکن این که چه تاثیر ملموس در آینده نزدیک خواهد داشت ما فکر نمی کنم. فعلا شرایط طور است که فدراسیون روسیه بینمی بازی دوگانه خود در استقامت افغانستان ادامه خواهد داد.
بسیار زیاد تشکر غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در روسیه و کارشناس مسائل سیاسی، درباره نشست امروز مخالفان طالبان در مسکو و رابطه روسیه و کابل ابراز نظر کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی افغانستان دستور داده که کتابخانه‌هایشان را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه و به جای آن کتاب‌های سیرت النبی را جابجا سازند. در نسخه از مکتوب در این مورد که ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت پای آن امضا کرده و به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از تصفیه کتاب‌های سلفی‌ها، تحریری‌ها، شیعیان، حزبی‌ها و مخالفان سیاسی دوران جمهوریت نام برده شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی افغانستان دستور داده که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه و به جای آنها کتاب‌های سیرت النبی را جابجا کنند. نسخه از مکتوب در این مورد که ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت پایان امضا کرده، به دسترس رادیو زودی قرار گرفته است. در این مکتوب که صحت آن از سوی منابع مختلف وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو زودی تایید شده، آمده که همه پوهنتون‌های دولتی باید از کتاب‌های مربوط به جریان سلفی‌ها، تحریری‌ها، شیعیان، حزبی‌ها و دوره جمهوریت پاکسازی و به جای آن کتاب‌های سیرت النبی جابجا شود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مکتوب که به تاریخ 28/4/1445 هجری قمری صادر شده، به پوهنتون‌ها همچنان دستور داده که پیش از جابجا کردن کتاب‌های جدید، فهرستان را با او شریک بسازند. میر ظفرالدین انصاری، استاد و نماینده ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در پوهنتون خصوصی هواد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این مکتوب از طریق این ریاست به پوهنتون‌های دولتی افغانستان فرستاده شده و به زودی جهت اطمینان از تطبیق آن هیئت به پوهنتون‌ها فرستاده خواهد شد.
مکتوب صادر شده و پوهنتون‌های دولتی هم از طریق ریاست ارشاد و دعوت ارسال شده. پوهنتون‌ها مکلف شدن که این کتاب‌ها را بردارن و اگر نمی بردارن هیئت وزارت میره در پوهنتون و این کتاب‌ها را می برداره و بالاخره به جایش کتاب‌های دیگه ای را امکان داره که خودشان خریداری بکنه یا پوهنتون خریداری بکنه و به جای اونا بگذاره.
منابع دیگر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگویند که این دستور به زودی در پوهنتون‌های خصوصی نیز عملی می‌شود. وضع ممنوعیت‌ها در نهادهای تحصیلی و تغییر نصاب تحصیلی همواره از نگرانی‌های جدی استادان پوهنتون‌ها و محصلان افغانستان بوده است. شماری از استادان پیشین پوهنتون در واکنش به دستور تازه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگویند این تصمیم سبب خواهد شد که نسل امروز افغانستان از کاروان علوم پیشرفته امروزی عقب بماند. آرش شهیرپور استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی در این مورد به رادیو آزادی گفت
با چنین کارشیوه نه تنها مفید نیست، بلکه اون دسته از انسانهایی که کتابخوان هم در داخل کشور بودند ترک مطالعه خواهند کرد و در نهایت نتیجه این خواهد شد که ما از کاروان دانایی عصر امروزی به شدت عقب خواهیم ماند و در نسلهای بعدی چیزی جدیدی برای ارائه نخواهیم داشت.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان که از افراد نزدیک به ملا هبت الله رهبر طالبان شمرده می شود متهم به دیدگاه های افراطی بوده و پیش از این نیز دستورات یا اظهارات داشته که همواره واکنش برانگیز بوده است. حدود 1.5 سال قبل هم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با فرستادن مکتوب به تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی رشته ثقافت اسلامی را از 8 کردیت به 24 کردیت افزایش داد. در این مکتوب آمده بود که ثقافت در تمام رشته‌های تحصیلی 3 ساعت در هفته با مضامین چون تجوید، سیرت النبی و نظام سیاسی اسلام تدریس شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال این دستورات را در نظام تحصیلی افغانستان عملی می‌کنند که پوهنتون‌ها در این کشور تنها برای پسران باز است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران در اواخر سال 2022 از رفتن به پوهنتون منع شدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی سلمانی ها در افغانستان میگویند که محدودیت های حکومت طالبان بر اصلاح موی سر و ریش سبب کمرنگ شدن بازار آنها شده است. کارکنان این سلمانی ها بر رادیو آزادی گفتند که مسئولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به آنها گفتند که ریش مردان را خط نندازند و مویشان را هم به مود غربی اصلاح نکنند. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما برخی از مردان محدودیت های وضع شده در اصلاح موی و ریش را مداخله در امور شخصی می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هفته که به خلکو 3 واری گیره جوړه ولا اوس په میاشکیم نه جوړه بخانه مزه ده.
نقیب الله که یک دکان سلمانی در ولایت ننګرهار دارد میگوید از زمانی که طالبان اصلاح موی و ریش مردان را ممنوع کردند بازار کاری او چنان کم رنگ شده که حتی نمیتواند کرایه دکان را بپردازد.
شاو براتلو 15 نفر
شا یا داماد در گذشته با 10 الی 15 نفر دیگر برای پیرایش و اصلاح سر و صورتشان می آمدند، اما اکنون او با یک ریکشا و یا پیاده روان است. این وضعیت پس از اعلامیه امر بالمعروف پیش آمده است. من قبلا روز 5 الی 6 هزار کار می کردم، اما اکنون 700 یا 800 افغانی هم نمی شود.
یک سلمان دیگر در کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که برای سلمانیش تجهیزات پیشرفته ای خریداری کرده، اما محدودیت های حکومت طالبان کار او را از رونق انداخته است. او میگوید که افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به او اخطار دادند که روی صورت جوانان خط نکشند و موهایشان را به سبک غربی نسازند.
آینه، حمام، چوکی، ماساژ، دستگاه‌های مختلف، قیچی، شانه، همه این چیزها را به قیمت بالا خریدم. 250 هزار افغانی در این دکان سرمایه گذاری کردیم. کاروبار آنقدر ضعیف شده است که ما حتی نمیتوانیم برای شاگردان ما پول برابر کنیم. همین که سرمایه من اینجا بند است، سراسر تاوان است.
بعضی از مردان هم میگویند که اصلاح موی و ریش که مسئله شخصی است و انتخاب خودشان هست، اما این اختیار از آنان گرفته شده است و هرچند این مسئله را قبول ندارند، ناچارند که از نظام حاکم پیروی کنند.
وقتی جمهوریت مردم میرفت در ریش خود اسلامی کرد، ستایل میزد در ریش خود، موی خود اسلامی کرد، ولی بیخی سلمانی والا را نمیمانه که با مردم ریش جور کنه، ستایل بزنه، کدام نفر ای کار کنه او گیر شد و اصلاح برد اوزا سلمانی شمالات میکنه. دوست ما بود ام ریش خود جور میکرد، ستایل میزد، در وقت امر بالمعروف والا دامد در سلمانی، اما دوست ما را بیاب کرد، سلمانی والا را بیخی بیچاره را زد، کت سیلی سلمانی شمالات کرد، کت خود بود در اوزا.
از سوی هم افزایش سطح بیکاری نیز سبب شده که اخیراً جوانان پولی برای اصلاح موهای خود ندارند. یک تن از باشندگان ولایت خوست که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در گذشته که کار داشتم، به شوق برای اصلاح مو و ریش خود می رفتم. اما اکنون بیکاری است. پول سلمانی را ندارم. بسیار کم می روم.
این ادعاها که افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کوتاه کردن موها و ریش مردان مداخله می کنند، با عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. لازم به ذکر است که از سوم ماه اسد سال جاری سالن های زیبایی و آرایشگاه های زنانه نیز در تمامی ولایات افغانستان تعطیل شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 6:56 دقیقه شام به وقت کابل. شنوندگان و بینندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میبینین و میشنوین. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه ترین های میدان ورزش با خود داریم. شهزاد بفرمایید.
سلام همکار عزیز، خبر از فوتبال داریم که مصطفی آزادزای ملی پوش بسیار خوب فوتبال افغانستان پس از حدود 12 سال عضویت در تیم ملی فوتبال افغانستان از فوتبال ملی خداحافظی کرد. علتش در صفحه اینستاگرامش نوشته که میخواید جای خودش به جوانان واگذار بکنه و جوانان جایش پر بکنه. آزادزای در سال 2013 دانست که یکی از گل‌های پیروزی بخش افغانستان در فاینال قهرمانی جنوب آسیا در فوتبال به ثمر برسانه که باعث خوشحالی اکثریت مردم افغانستان شد و مردم از خوشحالی به جاده ها ریختن. آزادزای در دو بازی اخیر افغانستان هم که در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر تیم‌های قطر و همچنان کویت افغانستان به میدان رفته بود، آزادزای همچنان به عنوان بازیکن بازی کرد، برخلاف او تعداد از مدیپوشان فوتبال که بنابر ادعاهایی که مطرح میکردن که در فدراسیون فوتبال افغانستان فساد موجود است و تیم ملی را همراهی نکردن. ولی مصطفی آزادزای در دو بازی اخیر افغانستان، اگرچه افغانستان 8-1 از قطر و 4-0 از کویت باخت، ولی یا به عنوان ملی پوش در کنار تیم ملی فوتبال افغانستان باقی ماند. در همین حال راشد خان آرمان، بالر شماره یک جهان و همچنان عضو تیم ادلاید استرایکرز لیگ برتر کرکت استرالیا که مشهور به بیگ باش است، بنابر مصدومیت که برش پیش شده در لیگ برتر کرکت استرالیا که به تاریخ 7 دسامبر یعنی دو هفته بعد برگزار میشه، قادر به همراهی تیمش نخواهد بود. راشد خان آرمان چند سال است که در لیگ برتر کرکت بنگلادش به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی در تیم ادلاید استرایکرز کرکت بازی میکنه و همچنان در سایر لیگ های معتبر کرکت جهان از جمله IPL و غیره لیگ ها، حتی لیگ آمریکا ازش دعوت شده و از جمله کرکتران بسیار نخبه جهان به شمار میره. لیگ کرکت بنگلادش و همچنان لیگ پاکستان، لیگ هند و سایر لیگ های که راشد خان داشت بازی میکنه اکثرا از راشد خان به عنوان بالر فکس خود در مقابل تیم ها استفاده میکنه و لیگ برتر کرکت استرالیا در میان 8 تیم قرار است که تا 2 هفته دیگه در استرالیا برگزار شد.
تشکر. شنوندگان و بینندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. برنامه بعدی ما به زبان پشتو است.